اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
کمیته نروژی نوبل صلح میگوید این جایزه بر مبنای اصول بنیادی حقوق بشر اهدا می شود. اتحادیه آفریقا عضویت ساحل آج در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد. و کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به زودی ارائه می شود. ساعت 12 شب 21:30 در پراگ. سلام بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم در این مجله خبری همراه شما. پیش از پرداختن به گزارش های این مجله، همکارم مینا بهارمست شما را در جریان آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ایران و جهان می‌گذارد.
با سلام. در آستانه مراسم اهدای جایزه امسال صلح نوبل، رئیس کمیته نروژی اهدای این جایزه در کنفرانسی خبری در اسلو گفت این جایزه بر مبنای اصول بنیادی حقوق بشر به لیو شیاباو از مخالفان دولت چین اهدا می شود و هیچ کشوری از آن مستثنا نیست. او ادعای دولت چین را که این کمیته می خواهد ارزش‌های غرب را بر این کشور تحمیل کند رد کرد. از سوی دیگر چین روز پنجشنبه جایزه‌ای را به عنوان جایزه صلح کنفوسیوس به لین چن، معاون سابق رئیس جمهوری تایوان، اهدا کرد که به گفته چین برای برقراری صلح میان تایوان و چین تلاش کرده است. آقای چن اعلام کرده بود که او قصد ندارد به پکن سفر کند. در پی خودداری لورن بگبو، رئیس جمهوری ساحل آج، از کنارگیری پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اتحادیه آفریقا عضویت ساحل آج را به تعلیق درآورد. کمیسر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با اعلام این خبر گفت این تعلیق تا هنگام بر روی کار آمدن آلاسان کواتارا رئیس جمهوری منتخب ادامه خواهد داشت. اعضای اتحادیه آفریقا برای بررسی اوضاع ساحل آج و گینه در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی تشکیل جلسه داده بودند. سازمان ملل نیز حمایت خود را از کواتارا اعلام کرده و کنیا و آفریقای جنوبی نیز از بگبو خواستن استعفا دهد. مسئولان دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، میگویند که کیفرخواست دادگاه در ظرف چند هفته آینده آماده می‌شود. رفیق حریری و 22 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. گفته می‌شود در کیفرخواست دادگاه در لاهه هلند، افرادی در ارتباط با حزب الله لبنان به دست داشتن در آن ترور متهم شده‌اند. مجلس نمایندگان بریتانیا با 323 رأی موافق در برابر 302 رأی مخالف لایحه دولت برای افزایش هزینه دانشگاه‌ها را تصویب کرد. هزاران دانشجو در اعتراض به این لایحه در مقابل پارلمان در لندن دست به تظاهرات زده بودند. دولت بریتانیا برای صرفه‌جویی در بودجه لایحه افزایش 5-7% شهریه‌ها را ارائه داده بود. دانشجویانی که خانواده‌های آنها بیکار یا کم درآمد هستند همچنان از کمک هزینه‌های دولتی استفاده خواهند کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، خواستار آزادی او و سایر اعضای زندانی سندیکا شد. آقای شهابی که خرداد ماه سال جاری در بازداشت از خرداد ماه به سر در بازداشت به سر می‌برد، از روز شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. دادستان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که علی شکوری راد از اعضای رهبری جبهه مشارکت بازداشت شده است. دادستان تهران علت بازداشت دوباره آقای شکوری را انتشار سخنان او در برخی سایت ها و انتساب اظهارات کذب و خلاف واقع به ریاست قوه قضایی اعلام کرده است. بر پایه بیانیه دادستان تهران، ظاهرا آقای شکوری گفته است که آیت الله صادقی لاریجانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروزی میرحسین موسوی را به او تبریک گفته بود.
خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و اما آنچه در این مجله با شما در میان خواهیم گذاشت. دقایق پیش عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی، برنده جایزه روزنامه‌نگار سال شد. گزارشی داریم از مراسم اهدای این جایزه. چین تجدید گفتگوهای ایران و غرب را مثبت خواند. آیت الله مصباح یزدی میگوید مقدمات به گفته او فتنه سال 88 از 20 سال پیش آغاز شده بود. دور جدید بازداشت و احضار دانشجویان در ایران و دیگر مطالب شنیدنی، با ما بمانید. سازمان گزارشگران بدون مرز دقایقی پیش جایزه روزنامه‌نگار سال را به عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نویس ایرانی که در ایران زندانی است، اهدا کرد. گزارشگر رادیو فردا محمد رضا شاهید که در این مراسم حضور دارد، گزارش می‌دهد مستقیم از این مراسم.
25 سال بعد از تأسیس گزارشگران بدون مرز، امشب بار دیگر شاهد توزیع جوایزی بودیم برای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، همینطور برای رسانه‌های گوناگون. در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم، بعد از اعلام خبر اعطای بهترین روزنامه‌نگار سال به علیرضا تاجیک، در کنار آقای ژان فرانسوا ژولیار، دبیر گزارشگران بدون مرز، هم و از ایشون خواهم پرسید که اعطای جایزه به یک روزنامه‌نگار زندانی کار او را ساده‌تر خواهد کرد یا دشوارتر؟ مسیو ژولیار، آن دیستریون ان پری ان ژورنالیست.
Non, ce qu'on espère, c'est qu'on va faciliter son travail et surtout faciliter sa.
Ma omidvarim ba ehdaye in jaize barakse kar o ro asantar bokonim va hatta azadi o ro be dast biyarim. Aghay Julian, shoma sal ast ke mibinim nam dowlat jomhuri islami Iran be unvan dowlati ke kar roznamenegaran ro dochar mushkil mikone shanide mishe. Nazar shoma dar in bare chast?
Parce qu'il n'y a pas d'amélioration, parce que les autorités iraniennes continuent de.
متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه همچنان به این مسئله که دشوار ساختن کار روزنامه‌نگار در ایران است ادامه میده و ما راه دومی را ندیدیم مگر اینکه همچنان در برنامه‌های خودمون در ارتباط با این مسئله تکرار کننده خواستهای روزنامه‌نگاران ایرانی. و در این لحظه آقای رضا معینی، فعالی که در این سالها از ابتدای تأسیس گزارشگران بدون مرز 25 سال صدای همه روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و در خارج بوده، در کنار من هستند. آقای معینی، عبدالرضا تاجیک جایزه دریافت کرد. متاسفانه نباید خوشحال بود، ولی در این حال خبری است.
خوشحالم باید بود. من به نظرم عبدالرضا تاجیک سمبول روزنامه‌نگاری ماست، به دلیل آنکه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای بود، روزنامه‌نگاری معتقد بود و به ویژه روزنامه‌نگار زندانی است. متاسفانه این سه واژه و این سه مشخصه روزنامه‌نگاری در طی سالیان سال ما هستند و از این زاویه به نظر من خبری است، خبری خوشحال کننده است. امیدان که عبدالرضا تاجیک که دومین ایرانی برنده جایزه گزارشگران بدون مرزه، مثل آقای رضا علیجانی که در سال 2001 جایزه رو بردن، هرچه زودتر آزاد شوند.
آقای معینی، از امشب شنیدیم که سایت، در واقع دستگاه تلفن آیفون، اجازه خواهد داد به تمام روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به طور مستقیم بتونن با گزارشگران بدون مرز در ارتباط باشن در هر شرایطی. ممکنه در
به طور واقعی یکی از مشکلاتی که ما در سراسر جهان داریم نوع ارتباط با گزارشگران بدون مرز. جهان امروز جهان پرتنشی، جهان بی فردایی، شاید این گونه بخوام بگم برای روزنامه‌نگاری. به عنوان مثال همکاری که در افغانستان امروز نزدیک بود در چنگ طالبان بیفته و تونست فرار کنه، خب این نوع ارتباطات لازمه با تکنولوژی مدرن هرچه بیشتر هماهنگ بشیم و این کارو بکنیم. ولی علاوه بر اون، ما امروز سایت ویکیلیکس هم بر روی سایت گزارشگران بدون مرز گذاشتیم. این کار به نوعی علارغم غیر قانونی بودنش، ولی بنابر وظیفه ما و در دفاع از آزادی بیان این کار را انجام دادیم. این هم پیشرفت تکنولوژی که بعد ازش استفاده کرد.
به عنوان خبر آخر خدمتون گفته باشم که امشب به عنوان بهترین رسانه به یک رادیویی در سودان جایزه داده شد که در طول فعالیتش سه نوبت سه مدیر این رادیو رو به قتل رسوندن و مدیر جدیدش در پاریس این جایزه رو دریافت کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت چین با استقبال از تجدید گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی این گفتگوها را مثبت و مفید ارزیابی کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که گفتگوهای ژنو میان نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و دولت ایران به افزایش تفاهم میان طرفهای گفتگو کننده منجر می‌شود. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
خانم چیانگیو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه در دیدار با خبرنگاران از سوی دولت مطبوع خود اظهار امیدواری کرد که نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و دولت ایران مسیر مورد توافق را از طریق گفتگوهای دیپلماتیک پیگیری کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین در عین حال پیگیری این راه را از طریق ادامه روند گفتگو، اعتمادسازی دو جانبه، جستجوی پایه‌های مشترک و تأکید بر پیشرفت پایدار در روند گفتگوها میسر دانست. هرچند دولت ایران معتقد است که دیدگاه‌های شش قدرت جهانی در مذاکرات ژنو تغییر جدی داشته است، اما تحلیلگران سیاسی و دیپلمات‌های نزدیک به این گفتگوها می‌گویند که دو طرف نتوانستند در این دور از گفتگوها بی‌اعتمادی بین خود را از میان بردارند، اما موفق شدند مرحله جدید در گفتگوها را آغاز کنند. آنچه در مذاکرات ژنو محل بحث قرار گرفت، نگرانی دیرپای کشورهای باختری در مورد مقاصد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در موضوع غنی‌سازی بود، مسئله‌ای که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. اتحادیه اروپا که به نمایندگی از شش قدرت جهانی گفتگوهای هسته‌ای با ایران را هدایت می‌کند، از ابتدا تأکید کرده بود که موضوع اتمی جمهوری اسلامی ایران محور مذاکرات تازه طرفین خواهد بود، هرچند ایران تأکید داشت که این مذاکرات نباید محدود به برنامه هسته‌ای ایران باشد و تمایل داشت در مورد موضوعات جهانی از جمله خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل هم گفتگو کند. با این حال روز چهارشنبه، تنها یک روز پس از پایان مذاکرات دو روزه ژنو، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در گفتگو با رادیو تلویزیون‌های دولتی جمهوری اسلامی در ژنو اعلام کرد که در پایان دو روز گفتگوها، جمع‌بندی که ارائه شد این بود که در استانبول گفتگو برای همکاری بر محور نقاط مشترک باشد، و این در حالی است که به گفته مقام‌های آمریکایی در واشنگتن، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که در چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد الزامی شده، همچنان موضع گروه 5 به علاوه 1 است.
استقبال چین از تجدید گفتگوهای ایران و غرب، گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. و اما دور جدیدی از بازداشت و احضار دانشجویان در ایران آغاز شده است. به دنبال برگزاری تجمعات اعتراضی به مناسبت سالگرد 16 آذر در دانشگاه‌های مختلف ایران، نهادهای امنیتی اقدام به احضار و بازداشت دانشجویان کردند. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنوید.
روند احضار و بازداشت دانشجویان در ایران به دنبال برگزاری تجمعات دانشجویی به مناسبت سالگرد 16 آذر شدت گرفته است. منابع خبری دانشجویی تاکنون از بازداشت دست کم 7 دانشجو خبر دادند. سایت خبری دانشجو نیوز که اخبار مرتبط با دانشجویان را منعکس می‌کند، خبر داده که 5 نفر از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران پس از بازجویی در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات به زندان اوین منتقل شدند. این سایت خبری هادی شاکری و محسن محبوبیان را اسامی 2 نفر از این دانشجویان ذکر کرده است. به غیر از این 5 نفر، 10 نفر دیگر نیز پس از بازجویی در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات آزاد شدند. دانشجو نیوز به نقل از دانشجویان آزاد شده، از ضرب و شتم شدید این دانشجویان در دفتر وزارت اطلاعات خبر داده است. این دانشجویان همگی پس از برگزاری تجمع دانشجویی روز 16 آذر در دانشگاه پلی‌تکنیک و بیرون از محوطه این دانشگاه بازداشت شده بودند. از کرمانشاه هم خبر می‌رسد که احمد قیاسوند و سید قاسم محمودی، 2 تن از دانشجویان دانشگاه رازی این شهر، هنگام خروج از دانشگاه در روز 15 آذر ماه بازداشت شدند. روز 15 آذر دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور حسین صفار هرندی، وزیر پیشین ارشاد ایران، در دانشگاه اعتراض کرده و سخنرانی او را با فریاد مرگ بر دیکتاتور با اخلال مواجه کرده بودند. آقای صفار هرندی به دعوت بسیج دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه در این دانشگاه به مناسبت 16 آذر سخنرانی می‌کرد. در دانشگاه علم و صنعت تهران نیز پس از برگزاری تجمع سکوت در روز 16 آذر، در گرامی داشته یاد کیانوش آسا از دانشجویان کشته شده این دانشگاه، 3 تن از دانشجویان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و در آنجا برای چندین ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند. از قزوین نیز خبر می‌رسد که به دنبال برگزاری تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های این شهر در روزهای 15 و 16 آذر ماه 6 دانشجو توسط وزارت اطلاعات احضار شده و چندین ساعت از آنها بازجویی شده است. روزهای 15 و 16 آذر ماه در دانشگاه‌های مختلف ایران با وجود تدابیر امنیتی گسترده تجمع‌های اعتراضی گوناگونی برگزار شده بود که در تعدادی از آنها دانشجویان اقدام به دادن شعارهایی در حمایت از جنبش سبز ایران و علیه دولت پرداخته بودند.
دوره تازه بازداشت و حصار دانشجویان در ایران بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و اکنون 15 دقیقه پس از نیمه شب است. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که از روحانیان تندرو طرفدار دولت است میگوید مقدمات اعتراضات پس از انتخابات یا به گفته او فتنه 88 در 20 سال گذشته آغاز شده بود. آقای مصباح یزدی روز پنجشنبه در دیدار با دانشجویان بسیجی شرکت کننده در اردوی طرح ولایت گفت امروز هزاران سایت و نشریه به طور مستمر تلاش میکنند که مبانی اعتقادی اسلام را تضعیف کنند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌پرسم منظور آقای مصباح یزدی از آغاز به اصطلاح فتنه در 20 سال پیش چیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، این حرف رو ما قبلا از آیت الله جنتی و آیت الله یزدی هم شنیده بودیم. این سه نفر اصل حرفشون این هست که آنچه که از اواسط دوران آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، جایی که ریاستش بر عهده آقای موسوی خائنی ها بود و بعدها نخست محصولاتش بحث طرح توسعه سیاسی و جامعه مدنی بود که توسط آقای سعید حجاریان پیگیری میشد، در واقع این رو در تضاد با جامعه ولایی، جامعه گوسفندوار و جامعه در واقع ولایت مطلق فقیه میدونن. در جامعه ولایت فقیه همه باید دنبال یک نفر را بیافتن، ولی فقیه هرچی بگه همه بگن بله درسته. اما در جامعه مدنی هر کس میتونه نظری داشته باشه، هر کس میتونه دیدگاهی داشته باشه. انتقاد اصلی انسانی مثل آقای جنتی، آقای یزدی و آقای مصباح یزدی با آقای هاشمی رفسنجانی این بود که با مطرح کردن مقولاتی مانند حق مردم، حق رأی، حق جمهوریت و جامعه مدنی زمینه انحراف از اصل ولایت فقیه رو فراهم کرده بودند.
تصورم میتونه این باشه که در حقیقت طرح این مسئله امروز با اشاره به 20 سال پیش هدفش مسئول دانستن هاشمی رفسنجانی در وجود به اصطلاح این فتنه بوده. آیا این برداشت میتونه درست باشه؟
حتما میتونه درست باشه. ببینید، آقایانی مثل آقای مصباح یزدی یا جنتی و یزدی تعارف ندارند. اینها به زبان صریح و به آشکارترین وجه ممکن به آقای هاشمی رفسنجانی حمله کردن. ایشون رو مسئول فتنه، اون چیزی که اسمش رو فتنه میگذارن، سال 88 دونستن. ایشون رو مسئول عدم تبعیت از ولایت فقیه دونستن و غیره. اما بحثی که آقای مصباح یزدی مطرح میکنه به نظر من فراتر از این هاست. فراتر از مسئول دانستن یا حمله کردن به هاشمی رفسنجانی یا تحت فشار قرار دادن اون مثلا با مسئله مثل محاکمه مهدی هاشمی است. بحثی که اینها مطرح میکنن ریشه های عدم ولایت پذیری مردم، یعنی عدم رفتار گوسفندوار مردمه که در سال 88 به اوج خودش رسید و اون هم چیزی نیست جز بنمایه هایی که روشنفکران ما، حلقه کیان ما، روزنامه نگاران ما و نویسندگان ما و بهترین دانش آموخته های ما از مرکز تحقیقات استراتژیک گرفته تا سایر رسانه های مستقل، تا سلام گرفته، تا کانون های مستقل، تا انجیو های مستقل و بسیار محدود در دوران آقای هاشمی پیگیری میکردن و اون بحث نهادسازی، دموکراسی سازی و جامعه مدنی در جامعه ایران.
آقای هاشمی در همون زمان هم هیچگاه از مسئله ولایت فقیه نمیگذشت، یعنی کسی نبود که بخواد در این مورد مصالحه کنه.
این اشتباه آقای هاشمی رفسنجانی بود که تا همکنون، یعنی تا سال 1389، تا زمستان 1389 هم ادامه داره. آقای هاشمی رفسنجانی تعریف خاص خودش رو از سیاست ورزی داره، اما این رو هم باید بپذیریم که به نسبت سایر رؤسای جمهور قبل از خودش و به نسبت آنچه که خواست قدرت در جمهوری اسلامی حداقل تا پیش از دوران آقای خاتمی نامیده میشد، سهل و سمحه بیشتری داشت و به جریانهای فکری مختلف از جمله جریانهای منتقد خودش اجازه ظهور و اظهار نظر بیشتری میداد.
آقای مصباحی عزیز در این صحبت خودش خطاب به بسیجیان مطرح میکنه که نسل عوض شده، یعنی نسل‌های پیشین جای خودشون رو به نسل‌های جوان‌تر دادن. منظورش چیه؟ در واقع توجیه عملکرد‌های نسل حاکم در جمهوری اسلامی است یا اینکه نه داره یه واقعیت بازگو می‌کنه؟
دو تا مسئله وجود داره. اولا آقای مصباحی یزدی برای اولین بار تا اونجا که من میدونم اعتراف میکنه نکته خیلی جالبی است که آن کسانی که در مقابل فتنه 88 ایستادند، موقعی که من میگم فتنه 88 عبارت است که اونها به کار می‌برند، دانشجویان طرح ولایت بودند. یعنی به گمان دیگر آن کسی که در خیابون‌ها شلیک کرد، آن کسی که ندا آقا سخن را کشت، آن کسی که از روی پل حافظ کسی رو پرت کرد به پایین، آن کسی هست که از روی مردم با ماشین نیروی انتظامی رد شد و غیره و غیره و غیره، این دانشجویان بودن و این طیف بودن. این یک. دو، آنچه که ایشون میگه نسل عوض شده درست میگه. نسل بسیجی‌های قدیمی ما همشون در جنبش سبز هستن، همشون در جنبش منتقدان دولت هستن. تقریبا از بسیجی‌های نسل اول ما و از کسانی که در نسل اول ما در جبهه جنگ حاضر بودند کسی نیست که از جنبش سبز دفاع نکنه، یا به عبارت بهتر بگم از دولت احمدی نژاد دفاع کنه.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد را از سخنان آیت الله مصباحی یزدی می‌شنیدید.
Not many people are willing to step forward and speak.
We'll withstand this challenge.
این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم. اینا فاقد ارزش و حقوقی است.
از تقاضای اعراب برای حمله به ایران تا دوست دختر بلوند معمر قذافی، ویکیلیکس افشای ده‌ها هزار سند محرمانه و به چالش گرفتن نظم ظاهری جهانی. پرسش این هفته ساعت ششم اینجاست. حفظ امنیت جهانی یا آزادی بیان؟ در میزگردی با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
ساعت 22 دقیقه پس از نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا توجه شما را به صدای چند شنونده جلب می کنم.
میخواستم میبینم آقای جنتی که هزار نظر میکنه میخواد بگه که یه نایب خدا رو زمینه، یه الان داره قشنگ مردم رو به بت پرستی دعوت میکنه. مردم همه تو دینشون هستن، همه نمازشون میخونن، ما خودمون تو متن مردم این مردم رو میبینیم، کار به هیچی ندارن، دینشون هم دارن.
آقای یزدی گفتن که رد ولایت فقیه منکر خداست یا رد خداست. بنده به اتفاق خانواده از دیروز بی خدا شدیم.
سلام، درود بر رادیو فردا. ما تو بازار که میریم خدا گریان میاد. احمد نجات اینقدر که گده هست، اینقدر که گده هست، پیر و جوان پر از هر جبریم نایحتی برمیگردیم. خدا من بی پول هستیم، وای رم میاد بینا یک چیزی دیدیم. خدا حافظ.
سلام به رادیو حقیقت، همان رادیو فردا و همچنین رادیو پس فردا. من رهبری مثل آمریکا، اسرائیل، خامنه ای و انگلیس نمیخوام و هیچ کس دیگر هم نمیخوام. من رهبری مثل کورش کبیر میخوام. جوادم از ارسنجان. خدا حافظ.
میخواستم به عرض رادیو فردا برسونم که خانم آشتین برای مذاکره اتمی با ایران چه گفتن که حالا روزنامه نگاران را دوباره زد و بست میکنن و زندانی میکنن و شورش به مردم میبرن. سر کار هستید؟ این را بهتون بگم که اصلا هنوز نشناخته اید اینها را، نخواهد شناخت. اینا واقعا شما را سر کار گذاشتن. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042 02-21-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و ما دیروز مصادف بود با 30 سالگرد مرگ جان لنون، اسطوره موسیقی راک جهان. به همین مناسبت شب گذشته هزاران نفر از طرفدارانش در سراسر جهان گرد هم آمدند و یادش را با پرپایی کنسرت و مراسم مختلف گرامی داشتند. مانیا منصور گزارشی دارد در این باره که با هم می شنویم.
تصور کن بهشتی نیست، آسان است اگر تلاش کنی، و جهنمی زیر پای ما، تنها آسمان بالای سر ماست. تصور کن که همه مردم تنها برای امروز زندگی کنند و این ترانه جان لنون، خواننده محبوب انگلیسی گروه بیتلز، تبدیل به یکی از جاودانه ترین ترانه های تاریخ موسیقی شده است و شب گذشته در 30 سالگرد مرگ این اسطوره موسیقی در 8 دسامبر 1980 هزاران طرفدار او در سرتاسر جهان گرد هم آمدند تا با برافروختن شمع، گل ریختن و همخوانی ترانه های ماندگار او یادش را گرامی بدارند. از نیویورک تا لیورپول زادگاه جان لنون، از هاوانا پایتخت کوبا تا پراگ شهری که صدای ما را از آنجا میشنوید، طرفداران جان لنون نشان دادند که ستاره محبوبشان همچنان می‌درخشد، حتی اگر خودش 30 پیش توسط یکی از هواداران بیمارش با 4 گلوله به قتل رسیده باشد. در توکیو نیز یوکو اونو، همسر ژاپنی جان لنون، طی یک کنسرت خیریه به زبان مادریش گفت: امروز سالگرد پردرد مرگ جان لنون است. خواهش میکنم در یادآوری او به من بپیوندید با عشق و احترامی عمیق. جان لنون که هنگام مرگ 40 داشت، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرا در دهه 60 همراه با پل مک‌کارتی گروه بیتلز از معروف‌ترین گروه‌های راک قرن 20 را بنا نهاد. جان لنون به همراه همسر آخرش یوکو اونو از دهه 70 فعالیت‌های حقوق بشری و ضد جنگش را با پیوستن به هیپی‌ها آغاز کرد. ترانه‌های ضد جنگ او از معروف‌ترین آثارش هستند. ترانه به صلح شانسی بدهید یکی از این آثار است. هشتم دسامبر سال 1980، کمی از ساعت 11 شب گذشته، جان لنون به همراه همسرش یوکو اونو در حالی که از لیموزینی در محله وست‌ساید منهتن پیاده شده بود تا به خانه‌اش برود، توسط یک بیمار روانی به نام مارک چاپمن هدف 4 گلوله قرار گرفت و وقتی او را به بیمارستان روزولت نیویورک رساندند، او جان سپرده بود و این خبر دنیا را تکان داد. Confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead.
John Lennon was brought to the emergency room at the Roosevelt site, St. Luke's Roosevelt Hospital, this evening, shortly before 11 p.m. He was dead on arrival.
قاتل جان لنون به 20 سال زندان محکوم شد، اما همچنان در زندانی در نیویورک نگهداری می شود. جان لنون 30 پیش میلیون ها طرفدارش را تنها گذاشت، اما طرفدارانش جان لنون را برای همیشه در آلبوم ها و ترانه هایش با خود دارند.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه پس از نیمه شب به پایان نیمه اول مجله نیم شب رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزار از اینکه با ما هستید. همکارم مینا بارمست بار دیگر شما را در جریان آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان میگذارد.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه برای مذاکره با رهبران امارات متحده عربی در مورد برنامه اتمی ایران و تهدیدهای القاعده در یمن وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود در سفر وزیر دفاع آمریکا به امارات متحده عربی درباره فروش سیستم دفاع موشکی نیز گفتگو شود. در آستانه مراسم اهدای جایزه امسال صلح نوبل، رئیس کمیته نروژی اهدای این جایزه در کنفرانسی خبری در اسلو گفت این جایزه بر مبنای اصول جهان شمول حقوق بشر به لیو شیاوباو از مخالفان دولت چین اهدا می‌شود و هیچ کشوری از آن مستثنا نیست. او ادعای دولت چین را که این کمیته می‌خواهد ارزش‌های غرب را بر این کشور تحمیل کند رد کرد. در پی خودداری لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل آج از کنارگیری پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اتحادیه آفریقا عضویت ساحل آج را به تعلیق درآورد. کمیسر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با اعلام این خبر گفت این تعلیق تا هنگام بر روی کار آمدن آلاسان کواتارا رئیس جمهوری منتخب ادامه خواهد داشت. اعضای اتحادیه آفریقا برای بررسی اوضاع ساحل آج و گینه در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی تشکیل جلسه داده بودند. گزارشگران بدون مرز جایزه روزنامه‌نگار سال خود را به عبدالرضا تاجیک اهدا کرد. عبدالرضا تاجیک از 22 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. او دومین روزنامه‌نگار ایرانی است که این جایزه به او تعلق گرفته است. این جایزه پیش از این به رضا علیجانی یکی دیگر روزنامه‌نگار ایرانی اهدا شده بود. مسئولان دادگاه بین‌المللی ترور رفیع خریری نخست وزیر سابق لبنان میگویند کیفرخواست دادگاه در ظرف چند هفته آینده آماده می‌شود. رفیع خریری و 22 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. گفته می‌شود در کیفرخواست دادگاه در لاهه هلند افرادی در ارتباط با حزب الله لبنان به دست داشتن در آن ترور متهم شده‌اند. مجلس نمایندگان بریتانیا با 323 رأی موافق در برابر 302 رأی مخالف لایحه دولت برای افزایش هزینه دانشگاه را تصویب کرد. هزاران دانشجو در اعتراض به این لایحه در مقابل پارلمان در لندن دست به تظاهرات زده بودند. دولت بریتانیا برای صرفه‌جویی در بودجه لایحه افزایش 5-7% شهریه‌ها را ارائه داده بود. دانشجویانی که خانواده آنها بیکار یا کم درآمد هستند همچنان از کمک هزینه‌های دولتی استفاده خواهند کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه هر گونه مذاکره با اسرائیل را در صورت ادامه شهرک‌سازی‌ها منتفی دانست. محمود عباس که پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سخن می‌گفت، افزود که ادامه مذاکرات با اسرائیل به تحولات آینده بستگی دارد. و به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، بر اساس بخشنامه ابلاغ شده به مدارس تهران، فعالیت ورزشی دانش آموزان در فضای مراکز آموزشی تا زمان کاهش آلودگی هوا ممنوع است. بر اساس این گزارش، به دلیل آنکه وضع آلودگی هوای تهران از حد هشدار پایین تر است، مسئولان آموزش پرورش از تعطیلی مدارس خودداری کردند.
با سپاس از مینا بهارمست که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. در نیمه دوم مجله نیمه شب بازپخش مجله نگاه تازه است، برنامه‌ای که از همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردند. همینجا و پیش از شروع برنامه نگاه تازه، با سپاسگزاری از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار شب خوش و آرامی را برایتان آرزو دارم. این شما و این برنامه نگاه تازه که باز پخش است.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. اجازه
مگه رستم مگه رستم آخه چرا اینجوری میگی مگه رستمی تو؟
حسودیت شد یه بار من زودتر از تو سلام کردم. بفرمایید. بعد از چند هفته در مورد قتل و غارت و آدمکشی و این چیزا که حرف زدیم، این هفته تصمیم
خیلی
گرفتیم
خیلی لطیف شدیم.
آره، این دفعه تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه موضوع آرامش بخش.
بله،
دو خواننده، البته دو خواننده خیلی
دو هنرمند.
بله، حتما یکیشون همه میشناسن و
بله.
این عدد چی در میاری؟
خب دارم تایید میکنم. آخه تایید نکنم خب ناراحت میشی.
لازم خودت حرف بزن دیگه.
نه بفرمایید
شما ادامه
بدید. من به جان تو اصلا نمیتونم.
یه طرفه هست،
من مجذوب نوای آرامش بخشش شدم.
نه شما بفرمایید یه چیزی صحبت کنید. شما
چش، من الان صحبت میکنم. یه هفته دو تا مصاحبه توی این برنامه میشنوید از دو هنرمند با دو تا دنیای متفاوت.
یکیشون که اول بریم اصلا زیاد توضیح ندیم، یه تیکه از آهنگشون رو گوش بدیم
بشنوید، یا همه میفهمن
منظورمون. آره،
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان. ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
سالار عقیلی.
بله، سالار عقیلی مهمان اول برنامه‌مونه که من فکر می‌کنم که در مورد سالار عقیلی حرف زدن کار دشواری باشه.
چرا؟
همونطوری گفتم حالا دشواره.
مثل این ایمیلای میگم ایمیل نامه‌ای مثل این نامه‌های قدیمی که می‌نوشتن. ملالی نیست جز دوری
شما.
شما آره، این جملات کلیشه‌ای.
آره خلاصه، ولی
چون خیلی سخته بریم از خودش صحبت کنیم. یه چیز کوتاه، خیلی کوتاه. یه بار معلممون یه موضوع خیلی عجق وجقی داد برای انشا، گفت بود امان از دست اخلاقش، در مورد انشا بنویسید. بعد یکی از همکلاسمون نوشت هر چه از دست اخلاقش بگویم کم گفتم، بس بهتر از هیچ نگویم. این همه انشا
خیلی خوب بود، خیلی خوب.
معلمم گفت هر چقدر به تو نمره بدم کم دادم، پس صفر بیشتر نمیدم، برو بشین.
خیلی باحال بود. آخه اون سوژه هم که معلمتون داده مثلا معلوم نیست آخه مثلا یعنی چی امان از دست اخلاقش.
آخه مثلا خیلی خاص ابسترکت و میدونه یه چیزای
خیلی خاص مثلا پست مدرن.
آره دقیقاً. بر صورت ما هم بیشتر از این صحبت نکنیم، بریم سراغ سالار عقیلی.
فقط یک توضیح هم بدیم که خیلی جالبه که سالار عقیلی یک گروهی رو داره به اسم راز و نیاز که گروه موسیقی خودشه، هرچند که سالار با گروهای دیگه هم کار میکنه که همین چند وقت پیش هم با گروه قمر کنسرت داشته
در خارج از کشورم. بسیار کنسرت اجرا میکنه. 33 سالش هم بیشتر نیست، در ضمن متولد 56ه
و همسرش هم موزیسینه.
بله، و البته افراد دیگه خانوادهش که خودش حتما تعریف میکنه.
بله. در مورد هنرمندای ایرانی اصولا هیچ وقت یک منبع مشخصی وجود نداره که زندگی نامه این افراد باشه. البته رو سایت شما بود، ولی جاهایی هم من دیدم مثلا مواردی رو اشاره کردن که توی زندگی نامه شما تو سایتتون نیست. اینکه شما علاوه بر اینکه کار حالا موسیقی رو انجام دادید، مدرک بازیگری هم دارین.
بله، من لیسانس بازیگری هستم از دانشگاه عراق، دانشگاه هنر معماری، و به خاطر یک علاقه شخصی که در گذشته به تئاتر داشتم، خیلی کارهای تئاتری هم در دوران دبستان و در دوران تحصیل من توی مدرسه انجام میدادم و انجام دادم. برای همین من وارد دانشکده تئاتر شدم و همین باعث شد که دیگه در این رشته لیسانس بگیرم. البته دیپلم من موسیقی است.
به جایی هم رسید تو این زمینه؟ کاری خاصی انجام دادید یا نه؟
والا من خودم نمیخوام، اتفاقا همین چند روز پیش یک فیلم سینمایی به من پیشنهاد شده که بازی بکنم. تقریبا هم در حیطه کاری خودم هست که حالا فعلا بعید میدونم که این کار انجام بدم و حالا دو دل هستم که چه بکنم، بازی کنم یا نکنم.
اسم فیلمم سکرت دیگه.
اسمش رو، البته فیلمنامه رو به من دادن، من در حال مطالعه هستم. مثلا که چند تا اسم براش انتخاب شده و ولی اسم اصلی فیلمنامه هست عطر نرگس. نویسنده‌اش آقای فرشید فیاض ثانوی هستن.
کارگردان
هم نویسنده هم کارگردانش ایشون هستن. خیلی موضوع جالبی هم داره که یک پسری است که اهل موسیقیه ولی پدرش مذهبیه و نمیذاره که اون پسره به دنبال موسیقی بره و جلوی عشق فرزندش رو میگیره، چون که مذهبی بوده و اتفاقاتی میفته که در آخر اون جوان پیروز میشه که پدرش هم بیاره به سمت موسیقی و جذب بکنه زن موسیقی.
از همین الان بو میاد که مجوز ندن براش.
حالا دیگه مجوز که دیگه دادن ندادنش زیاد فرقی نمیکنه، چون در کنسرت اخیر ما به ما مجوز دادن که ما یه کاری رو بخونیم، یک شب هم اجرا کردیم، بعد صبح زنگ زدن که شما حق ندارید اجرا بکنید توی کنسرتتون.
کنسرتی که با گروه قمر داشتید؟
بله بله، من دو شب در سه سانس من کنسرت داشتم. شب اول به خوبی برگزار شد، مجوزها هم همه صادر شده بود، منتها در شب دوم نمیدونم به چه دلیلی تماسهایی گرفتن که یکی دو تا کار رو باید حذف بکنید، کاری که خودشون مجوز صادر کرده بودن و این برای من و تمام مردم ایران باعث سوال هست. به اضافه دکوری که پشت سر ما بود که شب اول اجازه دادن ولی شب دوم رو گفتن باید برداریم.
میتونیم بگید که دقیقاً این کاری که شب اول شما اجرا کردید و شب بعد گفتن که اجرا نشه محتواش چی بود که به نظر اونا اومد که نباید اجرا بشه؟
کاری بود بر روی شعر آواز کرک جناب اخوان ثالث که همون شعر معروفی که میگه بد 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 چه امیدی چه ایمانی کرک جان خوب میخوانی. این رو خیلی زیبا در آواز دشتی آقای نوید دهقان کار کرده بودن و 6 ماه هم گروه تمرین کرده بود و جزء رپرتوار بود و اصلا شب دوم تمام برنامه ما سر این موضوع به هم ریخت و من تمام آوازها و کارهایی که خوندیم همه بداهه بود و کارهایی بود که تمرین نشده بود اصلا. به خاطر همین تمام آوازهای منم من در دشتی شروع میکردم و کلی شعر من پیدا کرده بودم، روش کار کرده بودم و یک شب اجرا کرده بودیم، برنامه رو بسته بودیم، ولی متاسفانه شب دوم مجبور شدم که از دستگاه ماهو شروع کنم و یک شعر دیگری اصلا.
بعد اشاره هم کردین که بک‌گراند صحنه رو گفتن که عوض کنین.
دکوری که استفاده شده بود هم یک مقدار مشکل گرفتن و اجازه ندادن که شب دوم اون دکور، گفتن یه مقدار پیام‌هایی داره که نباید استفاده بشه.
این مسئله محدودیت و اینا که میگید بیشتر خواننده‌های پاپ باهاش مواجه هستن، شما که بیشتر گرایش به موسیقی سنتی دارین، آیا شما در گرفتن مجوز و اینها مشکل دارین مثلا برای آلبوماتون و اینها؟
موسیقی پاپ آخه موسیقی به اون صورت موسیقی نیستش که انسان رو به تفکر واداره، یک موسیقی است که بیشتر برای لذت بردنه. اما موسیقی اصیل خطرش این هستش که انسان رو به تفکر وامی داره و حرفی برای گفتن داره. این هستش که فکر میکنم یه مقدار این مسئله باعث میشه که این اتفاقات بیفته.
حالا برگردیم به همون عشق. توی اون داستان گفتید که پسری است که عاشق موسیقی پدرش مخالفت میکنه، کسی که جلوی راه شما سنگ ننداخت برای موسیقی؟
از خانواده‌ام که نه، خوشبختانه، چون من مادرم خودش دارای صدای خوشیه و میخوندم، برادر من از بچگی پیانو و ارگ میزده و علاقمند به سبک انوشیروان روحانی بوده. من اصلا با صدای ساز ایشون علاقمند شدم به موسیقی و تو منزل ما مرتب صدای موسیقی از بچگی شنیده میشده. البته زمان ما هم خیلی پدر مادرها سخت‌تر میذاشتن که بچه‌هاشون برن دنبال موسیقی. خب هم جو حاکمی که در مملکت ما بوده یک جو یه مقدار بسته‌ای بوده و یکی دو نسل بعد از ما رو که من میبینم یا شاگردای خودم رو که میبینم، خیلی خوشبختانه خوشحالم که خانواده‌هاشون بازتر فکر میکنن. در ایران الان خیلی جوونا میرن دنبال موسیقی، چون من خودم آموزشگاه موسیقی دارم در اینجا و میبینم که چقدر مردم بچه‌هاشون رو میارن به کلاس‌های موسیقی. من خودم هم یادم زمانی که میخواستم برم دنبال موسیقی، از خانواده پدریم به پدرم میگفتن خب حالا موسیقی که خب خوبه، ولی چه شغلی رو پسرت میخواد دنبال کنه
که نون توش باشه؟
دقیقاً میگفتیم که آقا موسیقی، میگفت بله موسیقی که خب خوبه ولی چیکار میخوای بکنی؟ ولی خب اینجا متاسفانه یه مقداری خب به خاطر همین تبلیغات منفی که روی موسیقی و موزیک همیشه شده و بوده، نسلش یه مقداری مردم هنوز اونجور که باید و شاید این کار رو شغل نمیدونن.
حالا با این وجود این همه جوان اصلا مشخص نیست با چه انگیزه، یعنی نه انگیزه مادی میتونن داشته باشن، حتی از نظر شهرت پیدا کردن هم خیلی نمیتونن کاری از پیش ببرن، ولی میان این همه انرژی میذارن، وقت میذارن، حتی هزینه میکنن.
شما درست میفرمایید. یک زمانی بود که کسی میخواست وارد رادیو تلویزیون بشه، یک درا پیکری داشت و هر کسی نمیتونست خواننده بشه، باید از یک هنر خارق العاده و خاصی برخوردار میبود تا میتونست به رادیو راه پیدا کنه. استاد علی تجویدی، استاد بنان، اینها امتحان میگرفتن از هنرمندانی که میخواستن وارد رادیو بشن. منتها امروزه ما شاهد هستیم که فراخوان میدن برای اینکه خواننده جمع کنن. من حدود 17 سال پیش این کار رو شروع کردم، اما شما زمان ما رو هم نگاه بکنید یه مقدار باز مشکل تر بود، چه در زمینه موسیقی پاپ چه در زمینه موسیقی اصیل. این هستش که باید آدم تو این کار
خاک صحنه بخوره و زحمت بکشه. متاسفانه این مسئله به کار ما هم صدمه زده. ذهنیت مردم از خواننده و اون شأنیت هنرمند هم در حال از بین رفتن هست.
از لابلای حرفاتون با اشاره هایی که میکردین به نظر میومد آقای بنان یکی از خواننده های مورد علاقه شما باشه، همینطوره؟ شما از ایشون الگو گرفتین یا میگیرید؟
بله بله، من اولین انتخابم در واقع در موسیقی و آواز استاد غلامحسین بنان هست. از همون دوران که شروع کردم نوجوانی به آواز خوندن سبک ایشون رو دنبال میکردم.
فقط تو کارهای آقای بنان گاهی اوقات به چشم میخوره که مثلا موسیقیشون رنگ موزیک پاپ به خودش میگیره، یعنی از نظر سازبندی میگم، ولی خب تو کارهای شما همچین چیزی به چشم نمیخوره؟
چون اکثر کارهای ایشون با ارکستر حالت ملی هست، اینه که ناخودآگاه یه همچین فضایی دست میده به شنونده. اما در اواخر هم یک مقدار، خب شما اگه کارهای آخر استاد بنان رو نگاه بکنید با کارهایی که در مثلا خیلی قدیمتر انجام دادن، میتونید ببینید که کاملا این مسئله مورده که ایشون این اواخر یک مقداری سبک و سیاق و اون شیوه رو تغییر داده بودن. و اونهایی هم که تغییر داده شده است شما میبینید حالت یه مقداری پاپولارتر هست. ما نمیگیم پاپ، خاطر اینکه شاید از پاپ یک برداشت دیگری بشه، یه مقدار مردمی تر هست. اونها همونایی است که اون حالتی که شما میگید توش داره، یعنی مثل کار الهه ناز مثلا که تمام مردم، شاید 80% مردم ایران اونو حفظن، یا کار مثلا بهار دلنشین اونم همینطور هست، یا یک کاری هم که من توی تقریبا کارهای آخرم مایه ناز اجرا کردم به نام خوش چین، من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوش چینم، اون کار رو هم تو این فضا هست، یعنی یک مقداری مردمی تر هست. مثل الان که یک مقدار خب هر از گاهی شما میبینید کارهای ریتمش تند و تیزتر شده و از اون ریتم‌های خیلی خیلی سنگین موسیقی الان دیگه تقریبا پرهیز میشه، مگر در مواردی که بخواد آدم یک موسیقی علمی مثالی بزنه. معمولا اونجور کارهای فاخر رو که ریتم‌های کندی هم داره اجرا میکنه. منتها کلا یک مقدار باید با جوانها الان پیش بره آدم، و من دو تا کار جدید دادم بیرون که فکر میکنم که اینها خیلی مورد توجه جوانا قرار بگیره. یکی کار هوای آفتاب هست، اون شعر سیاوش کسرایی هست، مجدد به دلم هوای آفتاب میکند. یک کار هم که به نام باده نوشین که اینا هفته گذشته از من منتشر شده و همزمان با هم منتشر شده.
ای گل از من تو پیمان گسستی، دل برهی که بستی نبستی، آتشم زدی این جانا رستی، آینه دل شکستی.
به هر حال شما خیلی هم میدونید همکاریتون متفاوته، مثلا از یه طرف با سعید فرجپوری کار میکنین، از اون طرف مثلا با ارکستر ملی کار میکنین، با ارکستر ملل کار داشتید، با ارکستر سمفونیک کار داشتید. فضای این کارا خیلی از هم شاید یه جاهایی دور بشه، یه جاهایی نزدیک بشه. خودتون این تجربیات متفاوت رو چجوری بررسی میکنین تو کار خودتون؟ چون اون چیزی که مشخصه و بارها هم روش تاکید کردین علاقتون به آوازه، که خیلی جاها خب اینها فضای آوازی برای شما فکر نمیکنم ایجاد بکنن.
خواننده هستم، هر کاری که به من پیشنهاد بشه و من بتونم باهاش ارتباطی برقرار بکنم و حالا در اون شرایط خاص خودش قرار بگیره و شرایط هم مهیا باشه برای من، من میتونم انجام بدم. مثل یک بازیگر دقیقاً. شما مثلا کارهای زیادی از آقای عزت الله انتظامی که بازیگر مورد علاقه من هست دیدیم، در هر جایی یک نقشی رو ایفا کرده، با یک کارگردانی کار کرده. چون همیشه استاد دادده یک مثالی رو میزدن و من از ایشون نقل قول میکنم، میگفتن تنبک در اختیار ساز، ساز در اختیار آواز، آواز در اختیار کلام، کلام برای رساندن پیام. یعنی خواننده آخرین کسی است که اون پیام رو میخواد به مردم برسونه.
حالا یک سوالی هم میخوام بکنم، چون این ارتباط داره با یکی از معروف ترین کارهای شما که دیگه همه دوستش دارن، قطعه وطنم با کلام زنده یاد
ویژن طرف.
آقای عقیلی، میانتون با صدا و سیما چطوره؟ صدا و سیما به خصوص از همین قطعه استفاده زیاد میکنه و تو یک بافتای خاصی ازش استفاده میکنه، نظرتون چیه؟
من این کار رو برای مردم ایران و برای ایران خوندم و همیشه میخونم و برای مردم میخونم. برای هیچ کسی هم، برای هیچ طرفی هم این کار رو من اجرا نکردم و مال ایرانیان عزیزی که در تمام دنیا، در هر جای دنیا هستند. هرچند که در حال از این کار استفاده های نادرستی شد، ولی که من هم راضی نبودم، نه من نه آقای پیمان سلطانی. مطمئنن میدونم که ایشون هم راضی نبوده به این که استفاده های حالا سیاسی یا استفاده های دیگری از این آهنگ بشه، و من همینجا اعلام میکنم به شما و به همه مردم که این کار رو برای مردم خوندم و خواهم خواند همیشه. و خب تلویزیون هم این کار رو حتما دوست داره و حالا مردمم چون دوست دارم پخش میکنه مرتب.
تو را ای میهن ایران دوست دارم.
تو را ای میهن ایران دوست دارم، تو را ای نام جاویدان تا ابد بر لوح جانم می‌نگارم.
سالار عقیلی بود، خواننده من که خیلی تحت تاثیر صداش قرار گرفتم.
شما اولم شروع کردی به تعریف کردن دیگه، معلومه تحت تاثیر بودی از قبل
آره.
از اینکه بیای.
صداش واقعا زیباست،
من صداشو خیلی دوست دارم. واقعا اینکه خواننده با این سن این همه تونسته موفق باشه تو موسیقی اصیل ایرانی که به هر حال پیچیده هم هست،
آره واقعا قابل تحسین. خیلی خوب،
نفر یک... بعدی هم باز جوونه.
آره یک جوون دیگه هم داریم توی برنامه‌مون با یک دنیای متفاوت. البته سعی کرده یک موسیقی ترفیعی تحت تاثیر موسیقی ایرانی کار کنه، ولی در
شاید اینطوری بهتره بگیم که تحت تاثیر موسیقی اسپانیایی در ترفیع با موسیقی ایرانی و عربی.
آره ولی خب بسترش موسیقی اسپانیایی هست.
آره بسترش اونه، ولی
آره ولی با الهاماتی با تلفیقی از موسیقی سنتی ایرانی. امیر اکبری که توی لندن هستش با یه تعداد نوازنده و خواننده اسپانیایی کار میکنه
و در ضمن امیر علاوه بر این که حالا خودش میخونه، خودش
نوازندگی
میکنه، چند تا سازو میزنه. آره. جالب اینه که تحقیقم کرده بگیم برای
آره. یه تحقیقاتی هم داره در مورد تاثیر موسیقی ایرانی بر روی موسیقی
اندلس
یا اسپانیایی. میریم یکم بیشتر باهاش آشنا بشیم و از خودش بیشتر بشنویم درباره پژوهشی که انجام داده.
بله
لطفاً خوب بله.
من مست جام باقیم،
چیزی که برای من جالب بود این که شما اسم ایرانیتون امیر اکبری اما گویا به اسم اسپانیایی الخاندرو شناخته میشین، این چجوریه؟
نه این من خودم ترجیح نمیدم اینو، اون اوایل ابتدای کار برخی از همکارای اسپانیایی من و برخی از مدیرای تئاترها ترجیح میدادن که این اسم رو استفاده بکنن برای اینکه بتونن اون نمایش رو بهتر بفروشن. منم این مسئله خیلی سریع متوجه شدم و اصرار و تأکید خیلی زیاد داشتم که با همون اسم خودم شناخته بشم که بتونم بگم که من یه ایرانی ام و با افتخار به ایرانی بودنم اومدم این کارو انجام دادم و اصلا در کار من یه بخشش موسیقی و فرهنگ ایرانی و ترویج فرهنگ ایرانیه. واقعا کسی منو به اون اسم نمیشناسه. من نمیدونم چجوری شما با کنجکاوی رفتین و اونو پیدا کردین. برای من جالبه.
آقای اکبری یکم در مورد تحقیقتون بیشتر توضیح بدین.
در خیلی از کتابای تاریخی تاثیر ایرانی ها بر روی عرب های زمان خلفای عباسی وجود داره، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. این آثاری که باقی مونده از کتب تاریخی جرقه اینو توی مغز من زد که اگر در اون زمان ایرانی ها روی عربا تاثیر داشتن و عرب ها بعدش رفتن به اسپانیا، باید فرهنگ ما رو به اونجا انتقال داده باشند. و تحقیقات خیلی زیادی کردم نشون دهنده این بود که بله همچنین چیزی بوده. تشابهات خیلی زیادی هست بین موسیقی اسپانیایی و موسیقی ما، بین فرهنگ اونها و فرهنگ ما. هنوز هم تحقیقاتم البته ادامه داره.
البته بعضی جاها هم یه اشاره هایی شده، مثلا من یادمه که یکی از موزیسین های ایرانی، حالا حتما میشناسیدش، کوروش یغمایی هم در مصاحبه که داشت بله. عنوان میکرد که حتی ساز گیتار در اصل ساز ایرانی بوده که بعدن که رفته به اسپانیا تکامل پیدا کرده و به شکل امروزیش در اومده. تا چند اندازه این
بله دیگه همون عود بوده دیگه. عود رو به نوعی مادر همه سازهای به اصطلاح زهی یا سیمی میدوننش. عود زمانی که به اسپانیا میره تبدیل به لوت میشه که هنوز هم میزنن، نوازنده‌های لوت هستن و این ساز هنوز وجود داره. و خود لوت که تکامل یافته عود بوده بعدن تبدیل میشه به ساز گیتار. و فقط گیتار نیست، اصلا عود مادر همه سازهای گلابی شکل هست، مثلا ستار، مثل بوزوکی یونانی ها و مثل باقلما، مثل تمام سازهایی که این شکلی هستن مادر همه اینا عوده.
خب شما گفتین که کار تلفیقی انجام میدین، موسیقی اسپانیایی ایرانی، کار سختی هست راحت چطوری هستش؟
خب کار متفاوتیه، شاید اون قسمتش سخته که بشه این فرهنگ ها رو با هارمونی کنار هم آورد. توی فلامینکو این کار کمی سخت‌تره، به دلیل اینکه فلامینکو روی سبک‌های مشخص خود فلامینکو، دستگاه‌های خود فلامینکو انجام میشه و وجود یه عامل خارجی روی اون خیلی اونات مورد تاثیر قرار میده. البته توی کار من چون که من پشتوانه به اون مسئله تاریخی قضیه داشتم، کار یه مقدار ساده تر بود. خیلی از دوستان و همکارای اسپانیایی من ابتدا که من این عقیده رو داشتم باهاش مخالفت میکردم، فکر میکردن امکان پذیر نیست، تا زمانی که به هر حال با ممارست من تونستم این کار انجام بدم و امکان پذیر شد.
آقای اکبری، شعرهایی که میخونید از کجا میاد؟
خیلیش خودم مینویسم، گاهی هم از اشعار شاعرای بزرگ خودمون استفاده میکنم، مثل مولانا یا حافظ.
ولی رو شعر نو هیچ وقت کار نکردید؟
شعر نو به خاطر ترکیبی که داره با این نگرش سنتی که فلامینکو داره باهاش کمی مشکله کار کردن، ولی شاید در آینده هم این کار بکنم. الان شما اتفاقا پیشنهاد خوبی دادید، حالا این خودش امیدوارم یه پروژه جدید برای من نشه دوباره 10-12 سال وقت منو بگیره.
چشمونه مست تو شمع شب تار من، چشمونه مست تو شمع شب تار من، روح آواز من.
امیر
دارم الان اسمشو میگم.
آقای امیر اکبری بود. بله امیر اکبری بود.
بله
بله بله. خیلی خوب، بریم سراغ پیام های شما، خیلی کوتاه مختصر مفید، بخاطر اینکه وقت دیگه نداریم زیاد. خب این دفعه وارونه من تلفن ها رو میگم، تو ایمیل ها رو. اکرم خانم از دسفول گفته خیلی دوستمون داره و تشکر کرده از برنامه هامون.
بیتا از کانادا گفته برنامه دو هفته پیشتون چی بود؟
دو هفته پیش در مورد قتل و اینها بود. آرش گفته که در مورد فیلم پلنت اف ایپس حرف بزنین.
یه شنونده که از طریق اس ام اس با ما تماس گرفته شماره آقای خسرو منصوریان رو خواسته
که مرکز حمایت از افرادی که بیماری ایدز دارن یا اچ آی وی دارن، که شمارش هست
66 93 55 24.
در ضمن پرسیده بودن که این مرکز کجاست؟ توی تهرانه، توی ایرانه، و این شماره هم مال اونجاست.
فائقه و مریم از شیراز از ارادتمندان شما هستن و گفتن ما نمی‌رسیم.
شما یعنی من؟
یعنی شما اینجا کیه اینجا دیگه؟ خود شما رو که نمیگم که.
با فکر با شنونده‌ها داری حرف.
آره گفتن نمی‌دونستیم که شما چه آدم مهمی بودین و از دیدن فیلم تو خیلی خوشحال شدن.
خیلی ممنون، لطف دارید.
الان خیلی عرق کرده اینجا مریم و فائقه عزیز.
توکتم خانم گفته که برنامه‌تون خیلی عالیه، تشکر کرده ازمون.
تورنج گفته که از برنامه زیبا، جذاب و آموزندمون درباره ایدز متشکره.
عبدالله از بندر لنگه گفته درباره داریوش و کوروش کبیر برنامه بسازیم.
یه شنونده دیگه‌مون به اسم شاهین هم خیلی تشکر کرده از برنامه‌ای که درباره ایدز درست کردیم.
ساسان مصاحبه با شاهین نجفی خواسته، امروز اتفاقاً زنگ زدم بهش گوشی رو برنداشت.
یک شنونده‌ای که خوشو امضی معرفی کرده گفته
خودتیه
که...
محمد زرقامی ام زد. خب
گفته که اگه من بودم، میگه که اجازه داره که از برنامه ایدز ما توی یک برنامه دانشجویی استفاده کنه.
حتما، چرا که نه، خوشحال میشیم. تازه یه شنونده ای که کیفیت صداش خیلی بده، اصلا مشخص نیست چی گفته، یکم در مورد خانم کلینتون و اینا حرف زده.
فاطمه هم مثل همیشه بهمون گفته که مجری زن توراهه یعنی چی؟ شما دروغگوهای ناقلا هستید.
یه دختر خانم که اسمشو نگفته گفته که در مورد دوست دختر و دوست پسر برنامه درست کنیم.
محمد، سارو، اروین، آیدا، مهدی، حسین و
دختر همسایه خوشگلمون
و دختر همسایه من شدیه در شکم خوشگلشون از بن آلمان گفتن که بالاخره این مصاحبه با سیاوش قمشی چی شد.
والا توی فره، یعنی خیلی دنبالشیم، انشالله که به زودی بتونیم باهاش صحبت کنیم. شهرام از تهران گفته که در مورد ناصر عبداللهی برنامه درست کنیم.
جواد گفته که یک برنامه‌ای درباره روش‌های پیشرفته سرچ کردن درست کنید. اتفاقا تو خودت خیلی در این زمینه صاحب سبکی.
باید یه بار آقا مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور باز برامون ایمیل زده.
آقا مظاهری از این طریق تبلیغ خودشم می‌کنه. هر هفته ما میگیم
تلفن‌هاشون تموم شد، منم دارم کمکت می‌کنم، ایمیل‌ها رو می‌کنم.
راستینم گفته برنامه‌تون بد نبود، ولی یمون می‌کنم خواستین مطالبی رو که معمولاً گفته نمیشه با لحنی بگین که همه سرخ بشن.
یه جورایی زده وسط خال. مژده یه تعداد از جملات از دکتر شریعتی برامون فرستاده، گفته یکیشو بخونیم.
یکیشو بذار بخونم پس. مادرم میگفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب.
چه جمله انتخاب کرد واقعا این محمد.
دنیم 19 ساله از تهران گفته که برنامه‌تون خیلی خوب بود، یه برنامه راجع به هری پاتر بسازید.
علیرضا یه چند تا برنامه خواسته، از جمله برنامه در مورد ایدز.
بهنام از ورامینم گفته که متشکر از مجریهای خوب برنامه نگاه تازه.
یک دو تا اس ام اس هم داشتم، یکیشون بله. که خوندی
البته بود، چند تا هم این بین بود، الان بهنام هم اس ام اس زد.
یه شنونده دیگه هم که خودشو با نام معرفی کرده،
بله،
گفته که چرا شماره اس ام اس نداریم. نداریم دیگه.
رحیم 21 ساله از روستای شهرک پایینم گفته که آرزوش یه بار با سیاوش قمیشی حرف بزنه.
تماس بگید بابا jawanan@radiofarda.com
و 20420221
نذاشتی بگم ایمیل بزنید،
بله.
بقیه شو
داشت. 20420221111414. خب پس تصنیف صبح رو بشنون شنونده هامون با شعر شفیعی کتکنی، صدای سالار عقیلی و اجرای گروه دستان.
خیلی خب، هفته خوبی داشته باشید.
صبح آمده است، برخیز برخیز، گنگ خروس گوید وین خواب خستگی را در شد شب رها کن. چه ها صدا کن